بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما در بحث اصالت الصحه و سوء الظن و حسن الظن مجموعه ادله آیات و روایات و معارضات ها را بررسی کردیم و جنبندی هم را اشاره کردیم. جنبندی هم همون جنبندی که عرض شد که عبارت بود از این که در مقام ابراز اون چه که گمان بد داره نسبت به دیگران حرام است، این که نسبت بده چیزی را به دیگران بر اساس یک گمانی که حجیت نداره. تا این طبق قاعده بود دیگه، ادله سوء ظن هم این رو تأکید میکرد. و اما در مقام اون امر نفسانی اختلاف بود و ما تقریبا اون چه که مرحوم شهید میپذیرفت قبول داشتیم، به این که سوء الظن یعنی عقد القلب بر این نسبت بد به دیگری بدون اینکه حجت داشته باشه این هم اشکال داشت. این دو امری بود که محل بحث قرار گرفت و مستفاد از ادله این دوتا موضوع بود، یکی حرمت سوء الظن به عنوان پدیده درونی و روانشناختی در جایی که حجت نداره بر اینکه او این کار را انجام داده یا این سخن را گفته، و دومم اظهار این مسئله در قول به شکلی که نسبت بده به شکل جمله خبریه یا به شکل دیگری برخورد بکنه با او با اون بر اساس همین سوء ظن. منتها این در این نوع ابرازیش در واقع میگفتیم سه قسم میشه و سرجمعش میشد چهار حالت. حالا سرجمعش چون قسم دوم سه وصف پیدا میکنه سرجمعش میشه چهار تا. این چهار تا حکمی که ما از اینو درآوردیم ایناست. حالا دیگه یه بار دیگه هم تکرار میکنیم. یک، حرمت و سوء الظن، حرمت و سوء الظن به عنوان یک پدیده درونی در جایی که دلیلی بر این نداره که او کارش اینطور بوده یا سخنش اینطور بوده به شکل عقد القلب. این یک. دو، میایم اون ابرازها، حرمت اسناد اون فعل سو بر اساس سوء الظن بدون حجت، بگه که او عرض شود که ظلم کرد به دیگری در حالی که دلیلی برش نداره، بر اساس بدگمانی میگه این کار او ظلم بود ولی واقعا حجت شرعی نداره. اینم که اسناد میده به شکل خبری. سوم، این که آثار از شود که آثاری مترتب میکنه به شکل مثلا استهزا، نمیدونم طعنه زدن، چیزایی از این قبیل، اینا میگفتیم حرامه. و این ستا بعید نبود که قائل به حرمت بشیم. چهارم بود این که در عمل آثاری را ترتیب میده که فی حد نفسه حرام نیست، این میگفتیم معلوم نیست که دیگه حرمتش بشه اثبات کرد. اونجور گرمی قبلی رو با این آقا دیگه نداره، داره اینه که قهر نکرده، نمیدونم احترامش رو نگه میداره ولی اون گرمی اون قبل رو نداره. این قسم میگفتیم حد اکثرش اینه که کراهتی درش باشه و الا حرمتی از ادله برای این نمیشه اثبات کرد. اون دو قسم وسط هم که یکی اسناد قولی بود که بگه او این کار رو کرد، یکی هم سوم هم این بود که بیاد طعنه و استهزا بزنه، اونام که میگفتیم حرمت داره با قطع نظر از این ادله، این ادله میاد تأکد حرمت میاره. این سرجمع ادله ازش این چهار حکم استفاده میشد که عرض شود که سه تاش حکم تحریمی است و دو تایی از اون تحریمی هم تأکده، یعنی اگر این ادله هم نبود باز تأکد بود. تو این ادله از حیث این که این بر اساس سوء ظن داره انجام میده موجب یه تأکد حرمت میشه. و عرض شود که یعنی یک عنوان مضاعفی هم داره که این داره طعنه میزنه یا استهزا میزنه همراهی با یه نوع اسناد مخفی که در این هست، یعنی اون نگاه بدی هم که همراهی با او هست، یعنی کار را داره انجام میده، نسبت میده یا طعنه میزنه به شکلی که این برخواسته از سوء ظنه، این موجب تأکد حرمته. این عرض شود که جنبندی بحث هایی بود که تا اینجا ما داشتیم و عرض شود که این جنبندی. حالا ما میام ذیل این بحث های چند تا مطلب تکمیلی داریم که عرض میکنیم ببینیم حالا تا کجا میرسیم امروز. یک مسئله این است که آیا این احکام مربوط به سوء ظنی که گفتیم که حرمت بود و در یه مواردی هم با شرایطی که داشت تنزیه و کراهت بود، این اختصاص به مؤمن داره یا مسلمه یا غیر مسلم هم رو میگیره؟ خب اینجا دائره های ما متفاوتی داریم دیگه. یک دائره شیعه است، مؤمن به معنای شیعه. یک دائره عرض شود که عم از این داریم که مسلمه، مسلمانه ولو شیعه نباشه. یک دائره هم اینه که فراتر از مسلمان. این هم یک سؤاله که کدام از اینها را شامل میشه. طبعا ما در اینجا مواجه اون پاسخی که میشود داد اینه که غیر مسلمان، غیر مسلمان از این ادلهی که ما میگفتیم خارجه، ولذا در غیر مسلمان باید مطابق قواعد عمل بکنیم. این ادله هیچ کدام اون بردی که شامل غیر مسلمان بشود نداشت، نه اون چند آیهی که ما داشتیم، نه اون عرض شود که اون روایاتی که داشتیم معمولا درش اخیکه بود یا امثال اینها یا مسلم بود یا اخیکه بود یا قرائن دیگری داشت که شمول اطلاقی درش نبود. عرض شود که غالبا اینطور بود جز بعضی از ادله، مثلا اون آیه شریفه که یوزون النبی یومن و یقولون هو اذن، اونجا خب بحث مسلمان و ایمان و اینها بود، شامل غیر مسلمان نمیشد و امثال اینها. روایات هم معمولا یه قیدی داشت که همین اخیکه یا مسلم و امثال اینها را داشت. بله اینجور تعابیری دیگه ما در این روایات داشتیم، یا داشتیم مثلا اطرحوا سوء الظن بینکم، که این بینکم ظهورش در همون مسلمان ها و امثال این هاست، در درون جامعه اسلامیه و امثال این ها. این غالبا ادله اطلاقی نداره و مقیده، ولذا غیر مسلم خارجه. این اغلب ادله اینه. ولی در این حال عرض شود که ما طبق عرض شود که طبق قواعد، حالا بگیم بعد بعضی ادله را اشاره کنیم، طبق قواعد ما فرض گرفتیم که اون اسناد چیزی که دلیل برش نیست به دیگری، این طبق قاعده حرام بود. اینکه بیاید در قول ابراز بکنی یا در عمل بیاید استهزا و طعنه بزنی، اون دیگه طبق قواعد خودش رو با در غیر مسلمان دید. مثلا قول کاذب، این دیگه فرقی نمیکنه مسلمان و غیر مسلمان، بیاد یه چیزی که حجت برش نداری بخواید نسبت بدید، اون حرامه دیگه. چیزی که انجام نداده بخواید به اون نسبت بدید، این علل قاعده، این حرامه. بنابراین طبق قواعد خودش دیگه باید حساب کرد. غالب ادله‌ای که ما در سوء زن داشتیم ربطی به غیر مسلم نداشت، ولی اینا اغلب غالب میره کنار. خب وقتی اینا رفت کنار، ما هستیم و قواعد. قواعد ما در سوء زن به معنای عقد القلب و گمان بد به دیگری اینجا چیز مطلقی نداریم، اما در اون حکم دو سه چرا ممکنه مطلقاتی داشته باشیم با قطع نظر از ادله اینجا. حکم دو چی بود؟ این بود که نسبت بدی در قول، بگی فلانی مثلا فلان کاره است مثلا، در حالی که حجت نداری، حجتی که اون داری زن غیر حجته. خب این نسبت به غیر مسلمان هم ادله اونو میگیره. یا اینه که بیای طعنه و استهزا بکنی، یعنی اون ترتیب آثار سوء زن بدی در عمل، اونم خب ما مطلقاتی داریم که نسبت به غیر مسلمان هم نمیشه. منتها اون دیگه باید ببینیم یه جایی ممکنه استثناء بخوره. حالا اون باه توهم که داره، بعضی اینجور تفسیر کردن که باه توهم یعنی به غیر مسلمان یا حداقل محارب میشه تهمت زد، مثلا دروغ افترا بست. اگر کسی اون رو اونجوری معنا بکنه، که حالا اون اینجوری نمیشه معنا کرد، حالا یا حداقل مشکوکه. عرضم اینه که ادله سوء زن در غیر مسلم دیگه عمدتا جاری نیست. وقتی که اینا رفت کنار، این سه حکم را ما با قطع نظر از ادله سوء زن مطابق قواعد خودش باید ببینیم، که غالبا اینا اطلاقاتی داره که در غیر مسلم شما بیاد نسبتی بدید به غیر مسلمان در حالی که دلیل برش ندارین، کذبه. مگر اینکه کسی بگه نه استثناء خورده در محارب میشه بهتانم زد، در بدعت گذار، در بدعت گذار که اون وقت به طریق اولا میگن مثلا چی هم رو میگیره، حالا محارب هم رو میگیره، داره ایناش محل بحثه دیگه، که اولویت هم هست نیست محل بحثه. بنابراین که به نظر میاد اون خیلی وجه نداره، بهتان درست نیست، برای هیچ کس درست نیست، و کذب حتی بر کافر حربی هم درست نیست، مگر اینکه تزاهم ادله بشه دیگه، اون باب تزاهم یه داستان دیگه است، ولی فی حد نفس اون اطلاق داره. و البته جای بحثای ریستری داره که در جای خودش میرسیم بررسی میکنیم. بنابراین عرض ما این است که در غیر مسلمان اون حکم یک دیگه جاری نیست، که عقد القلب بر این که این شری رو انجام داد در حالی که هیچ ابرازی یا چیزی هم نمی‌کنه، عقد قلبه. اون نه، اون اشکالی نداره، چون ادله اون دیگه نمیگیره. اما اون حکم دو سه دیگه مطابق قواعده و علل اصول در اونا هم حرمت وجود داره، مطمئن نه به این حرمتی که مؤکدی که در از این ادله استفاده می شود. این ادله حرمت تأکیدی را می آورد که اون درش جاری نیست. نه صرف این که ذهنش اینجور باوری میکنه، ما عقل بگه این مطلقا مثلا حرامه، این قبح داره، قبح در حد تحریم، این حکم رو نداریم. و اگر هم چیزی باشه در حد یک مثلا ناپسندی اینجوری است، یک کراهت، به الا تحریم نیست. الغای خصوصیت
از مسلم،
نه
این مکنی باشه اتهام قلبی، این که آدم بلاحجت اتهام
نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم. بله نه معنات میگه اون مسلمان بودن و مؤمن بودن شاید موضوعیت داره، دخالت داره در حکم.
اینکه اسلام و ایمانش علل قاعده باید مانع بشه، چون اون خلاف قاعده عهد قلبی، ولی تو کافر این قاعده نیست.
یعنی نمیشه الغای خصوصیت کرد. بله نمیشه، واقعا نمیشه الغای خصوصیت کرد. این خیلی دیگه اطمینان میخواد که کسی در این حد بیاد الغای خصوصیت بکنه. شاید شرع در محدوده جامعه اسلامی ایمانی یک تکالیف مضاعفی قرار داده، شایدی که قطعا جای دیگه وجود داره که بیان بگیم این الغای خصوصیت میکنیم. نه، این اصلا وجه نداره.
وجه دیگرش هم شاید این باشه که عناوینی مثل بهتان و کتمین ها بیشتر ناظر به خود فرد، فرد خود فردی کار انجام داره، نه ناظر بیشتر به مخاطر کنده خودش نسبت به خود فرد. اون طرف مقابل فرد کافر بشه؟
نه، اون دیگه مطلقات ما داریم دیگه، ادله کذب و اینها مطلقاتی ما داریم که دیگه تقید به بعدم بحث خواهیم کرد، ولی حالا اجالتا اینا باید بپذیریم که اونا مطلقاتی داره. البته اینو عرض بکنیم که بر فرض ایم که اون، حالا تا اینجا ما میگیم در غیر مسلم اون حکم یک نیست، اما حکم دو و سه هست، منتها نه به تأکدی که در مسلمه، چون در اینجا دلیل چی داریم، سوء ظن هم داریم. این سه تا حکم را با این تفصیل در غیر مسلم میشه چه کرد. یه ملاحظه‌ای که اینجا وجود داره این است که اون حکم دو همون کذب و افتراه، اون ممکنه بگیم در غیر مسلم اون شدت و تضاعف حکم در اونجا نیست، یا گناه کبیره نیست. چون اگر یادتون باشه در مکاسب محرمه بحث مفصلی داشتیم در این که کذب گناه کبیره است یا نیست، و اختلاف بود، بعضی گناه کبیره نمیدونستن، بعضی گناه کبیره میدونستن. ما اونجا قائل به تفصیلی شدیم که حالا چند بند داشت که در جای خودش تو مکاسب محرمه آمده، و بعید نیست که ضمن این که قائل به حرمت کذب میشیم جایی که دلیل نداره به غیر مسلمان، اما اونجا بگیم دیگه این کبیره نیست، این جای این سوال وجود داره. یادم نیست که در مکاسب محرمه وقتی ما کذب رو بحث میکردیم اینو گفتیم یا نه، ولی این جای یک تفصیلی داره. این یک ملاحظه است. بعید نیست که بگیم این حکم دو که در غیر مسلمم جاری است، نه به خاطر ادله اینجا بلکه به خاطر مطلقات حرمت کذب، ممکنه بگیم در اونجا کذب گناه کبیره نیست، گناه ولی کبیره نیست. این هم یه ملاحظه است که البته تکمیلش انشاءالله تو بحث کذب انجام میدیم. کذب در چه مرحله‌ایه؟ حالا باید یادمون باشه که اونجا یک جلد شد یا دو جلد شد، حجم کار، یعنی یک کتاب خیلی قطوری شده بحث کذب در مکاسب، یعنی یک جلد خیلی قطوری شده، چون اونجا 30-40 فرع رو ما بحث کردیم، شاید خیلی بحث جامعی شد دیگه. حالا باید یادمون باشه که این نکته رو اونجا با مبانی که داره چه بکنیم. حدسم اینه که در ضمن این که مطلقا میگیم حرامه برای همه، فرقی هم نمیکنه حربی و صاحب بدعت و امثال اینها، در این حال میگیم که ممکنه بگیم اونجا کبیره نیست، چون در کبیره بودن کذب تردیده و ما قائل به تفصیل شدیم، ممکنه اینم از اون کبیره بودن بره بیرون. خب بله، نه یعنی اظهار، یعنی اون قضیه خبریه‌ای که بیاد نسبت بده، اما اگه بگه من احتمال میدم اینجور باشه، نه اون علل قاعده اشکال نداره، از حیث کذب اشکال نداره، چون میگه من احتمال میدم، خبر از این احتمالش میده، و گفتیم اون عقد القلب هم که نیست و خبر، مگر اینکه بیا تو حکم سوم، یعنی همین که میگه من احتمال میدم، این یک استهزایی باشه، طعنه ای باشه، توهینی باشه، و اون وقت تو توهین باید ببینیم که نسبت به غیر مسلم توهین چطوره. اهانت را ما بحث نکردیم، کذب را بحث کردیم، ولی زیر خود قاطع‌تر سخن گفتیم اینجا. اما حکم سوم میشه اهانت و توهین و طعنه و استهزا، اونا را درش تردید داریم، این محول به بحث‌های آینده است که وقتی به بحث استهزاء و طعنه و توهین میرسیم اونجا باید ببینیم که اطلاقاتی در غیر مسلم داریم یا نداریم.
آیه 38 سوره انعام
اینا رو حالا با دیگه بحث میکنم. البته سبم رو بحث کردیم ما در مکاسب محرمه، اینا باید اونجا دید، ولی توهین و اهانت و اینا رو بحث نکردیم. زیر مجموعه است ولی عناوین خاص داره اینا تو فقه و میدونم، ولی ممکنه که حکمای متفاوتی داشته باشه. حالا این لا تسب الذین یدعون فیسب الله عدوان به غیر علمم خودش یک نکاتی داره که دیگه انشالله به اون آینده که به این بحثا برسیم اونا را بررسی خواهیم کرد. بله بله اون قاعده مشترکه دیگه. بله مشترکه. بله ولی زباد ببینیم که یعنی مصداق کذب نیست، باید ببینیم اون چیزای دیگه. منتها در مسلم چون بله دیگه باید طبق قواعد خودش اونو بررسی کرد. این در این جهت. این یک مسئله در مورد غیر مسلمه که حالا با این تفصیلی که گفتیم باید سخن گفت. اما یک بحث پیچیده دومی که وجود داره این است که این حکم اختصاص به شیعه داره یا مسلمانان دیگری که در مذهب شیعه نیستن را شامل میشه. این از اون پیچیدگی های همه ابوابی است که ما در آینده باش مواجه خواهیم بود. در بعضی از این احکامی که در روابط اجتماعی و آینده خواهیم دید ادله ای داره که اصلا توش مسلم آمده. من اون حدیث مشهور چیه؟ من سمع مسلمن. اونجا مسلمه و خب اطلاق هم داره من سمع مسلمن، حالا چه فلسطینی باشه که سنی باشه، چه بحرینی باشه که شیعه باشه، من سمع مسلمن همه رو میگیره. این در یه مواردی داریم که عنوان مسلم آمده در این روابط اجتماعی و این یک نوعه. یک نوعی هم ما داریم یه مواردی که عنوانی آمده که دیگه کاملا آدم مطمئنه که منطبق بر شیعه است. این مواردی هم اینجوری داریم که اونم رو در آینده در بخشای میبینیم. حالا مثال اون اول همین سمع مسلمن یونادی مثلا کذا یا من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، اینا خب مسلمه و ظهورش اطلاقه. حالا اونجا ممکنه کسی شبهی بکنه ولی ظاهرش اطلاقه. اون نقطه مقابلش هم داریم یه مواردی که یک دستورات ویژه‌ای داره که و در اونجا مؤمن داره و قرائن وجود داره که این در همون دائره شیعه داره امام این تأکید را میگه یا این بیان را داره. این دو نوع داریم که در با قرائن روشن معلومه که عام است یا نه خاص و محدوده. اما یه مواردی هم داریم که با یک دشواری مواجهه و معمولاً هم فقها سخت تصمیم میگیرن. خود مرحوم نراقی هم در همین اینجا این بحث رو مطرح کرده و البته تمایلش به اختصاص به شیعه است. و اون موارد که جای تردید داره این جایی داره که اخیکه. یه روایاتی در اینجا داشتیم که عزته هم المؤمن اخاهو یا از این قبیل دیگه مواردی که تعبیر اخوت و امثال اینها آمده. اینا محل اختلافه و دو نظر در بابش وجود داره. بله اونا رو بعد عرض میکنیم. اونی که در روایات داره و به عنوان اخوت آمده و اینجا دو نظر وجود داره. یک نظر اینه که این اخوت خاص به همین شیعه است، اخوت ایمانی است. و یک نظرم اینه که نه، این اخوت اخوت اسلامیه و شمول داره. و عرض شود که این دو احتمالی است که داده شده و بر اساس این هم هست که خیلی از این حقوق محل اختلافه که فقط در دایره شیعه باید رعایت بشه یا در دایره اوسه. و این از اون مبانی بحث همون فقه تقریبه که این بحث‌های تقریب که ما میگیم کدام از روابط اجتماعی در دایره ایمانی است و کدام در دایره فراتر اسلامی است. همونطور که سوال بالاترش هم این است که و کدام در روابط دایره بشری و مثلا کلان تر هست و جا به جا فرق میکنه. باید دید این اخیهه که در اینجا آمده این محل تردیده، محل تردیده. و جاهایی ممکنه ما قرینه پیدا بکنیم برای این که اسلامه، داریم یه جاهایی که قرائنی داریم که اون اخوت اخوت کلانتر از اخوت ایمانی است. و یه جاهایی هم ممکنه قرینه داشته باشیم که نه، این اخوت خاصه. و جایی که بی قرینه باشه دیگه ما باید قد متیقنشو بگیریم. بنابراین از لحاظ انواع استعمال ما در روایات در آینده هم خواهیم دید، هم اخوت به معنای اسلامی داریم که فراتر از شیعه است، هم اخوت ایمانی داریم که میاد در محدوده شیعه و حتی شیعه اثناعشری. و هم یه جاهایی هم واقعا مواجه با یه تردیده. و اگر جایی ما نتوانیم احراز بکنیم که اون یا این، طبعا باید قد متیقن رو بگیریم. و عرض شود که در اینجا هم تون ادله‌ای که ما داشتیم در برخی از اونها این اخوت آمده بود، مثل همون من اذتهم المؤمن اخاه ان مات الایمان فی قلبه کما ینمات الملح فی الماء. این در روایاتی بود که چند روایت داشتیم، بعضیش هم معتبر بود. اونجا داشت اذتهم المؤمن اخاه، این خب خیلی قرینه‌ای نداره که بتونیم بگیم شمول داره، بلکه حالا وجود کلمه مؤمن یک کمی شاید دایره را محدودتر هم بکنه. و عرض شود که زع امر اخیک علی احسنه، اینجا حالا اون قرینه خاص نداره. ممکنه کسی بگه من زع امر اخیک علی احسنه مثلا همون اخوت اسلامی است و چه است، یا اطلب لاخیک عذرن و امثال این روایاتی که درش اخوت بود. اینجا یک تردیدی داره که بین این دو احتمال مردده. و اگر کسی نتواند اون تعمیم رو بپذیره و بگه اجمال مفهومی داره، باید قد متیقن رو بگیره. این در اون جایی که اخوته. شبیه این مشکل در جاهایی هم داره که ایمان آمده، یا ایها الذین آمنو آمده، مؤمن آمده، اینم یک مشکلی وجود داره. در اینجا البته یک نظر تفصیلی وجود داره، اون جاهایی که مؤمن به کار رفته. وان نظر تفصیل اینه که مؤمنی که در روایات بیاد غالبا یعنی مرزش جدا شده از مسلم، اما مؤمنی که در آیات بیاد یا ایها الذین آمنو لولا ظن المؤمنون به انفسهم، چی؟ اون به معنای همون ایمان عامه که یعنی مسلمانه. این هم یه تفصیلی است که داده شده. و مثلا در همین آیات مربوط به سوء ظن و اینها، اون آیه که مفصلا بحث کردیم، اون داشت لولا ظن المؤمنین، لولا ظن المؤمنون به انفسهم لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. جو مؤمنات داشت. و بعضی گفتن که این مؤمن و یا الذین آمنو یا مؤمنون و امثال اینها که در قرآن آمده، این دیگه همون معناش اسلامه، اونجایی که مؤمن آمده. اینم از این مسئله. و ما ما هم البته در اون جایی که قرینه نباشه برامون اجماله، و اجمال اگر باشه چه آیه چه روایات، اجمال باشه باید قدر متیقن رو بگیریم. اون وقت اگر این رو بپذیریم، اینا بیا بحث دیگه ایست که در واقع اخوت و ایمان اگر جایی قرینه داشته باشه که عام خفبه ها، اما اگر قرینه نداشته باشه و اجمال پیدا بکنه باید اون معنای خاص گرفت. و در بحث سوء ظنم فکر میکنم اینطوره. اون وقت اگر این باشه، اگر کسی این رو بپذیره، اون وقت اون عقد القلب که میگفتیم محرمه میاد در دایره خاص ایمانی قرار میگیره. ولی حکم دو و سه نه، اون مال مسلمانه، غیر مسلمان هم میگیره، ولی مسلمان خیلی واضح تر میگیره که نمیشه نسبت داد یا استهزا کرد بر اساس اون ظن بدون دلیل یا طعنه زد یا نسبت داد، اونا برای غیر مسلمان هم حرامه. اما عقد القلب خیلی واضح نیست که برای غیر مؤمن هم شمول داشته باشه. بله.
در جایی که معلوم نیست که معنی خاص هست که همونه،
خب عرض کردم دیگه باید قدر متیقن باید گرفت.
در چنین جایی اگر بگم شامل همه مسلمان ها بشن از باب موافق با احتیاط هست
نمیشن؟ نه، دلیل نداریم. نه، ما مفهوم رو شبهه داریم، در شبهه مفهومیه قدر متیقن رو باز گرفت حکمینه. احتیاط خوبه ولی واجب نیست. ولی احتیاط خوبه در غیر مؤمن چنه. این یک بحثی که گفتم دیگه، اون اگر کسی اون اطمینان به اون پیدا بکنه عیبی نداره، منتها ما خیلی اطمینان به اون نداریم دیگه. بله، ولی اون آیه 61 سوره براءت همین بود دیگه، هم اون اذن خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین بود، و هم اون آیه عرض شود که 12 نور بود. این تا اینجا. اون تا حالا یه نکته در انتهای بحث اینجا وجود داره که در میان این ادله یک دلیلی داشتیم به نام قولوا للناس حسنا، آیه قولوا للناس حسنا. اون قولوا للناس حسنا که ذیلش حدود 10 مطلب در تشریح آیه و تفسیر آیه بیان کردیم، اگر یادتون باشه ما گفتیم ما اگر بودیم و این آیه ربطی به حسن و سوء ظن و امثال اینها نداشت، اما روایاتی ذیل آیه بود که به برکت اونها این آیه مربوط میشد به حسن ظن و سوء ظن. اون آیه اون وقت دیگه داره قولوا للناس حسنا، اون یک اطلاقی داره که دیگه اون وقت همه رو میگیره. قولوا للناس حسنا یعنی بحث شیعه و شیعه و عرفانی است. بنابراین این در میان این ادله شاید اطلاقی به مثل قولوا للناس حسنا ما نداشته باشیم. دلالتش هم مشکلی نداشت، دلالتش هم برای این بود که میگفتیم آیه اگر بود نه، میگفتیم ربطی به بحث ما نداره. اما به ضمیمه اون روایاتی که دو روایت بود که ذیلش وارد شده بود و معتبرم بود، به ضمیمه اون وقت یک اطلاقی در این درست می شد. ولی ما تو این ادله گذشته اگر بخوایم به اون آیات دیگه یا روایات نگاه بکنیم، مواجه با یک تردیدی میشیم که باید قدر متیقن رو گرفت. اما دو تا دلیل بود که فکر میکردم میتونه اطلاق داشته باشه، که یکیش اینه که اون شامل غیر مسلم هم میشه و میگفتیم سوء ظن عقد قلبم را احتمالاً میگیره. اما حالا اون حکم دو سه که دیگه اطلاقاتی داشت که مسلمان های دیگه هم را میگیره. بنابراین علی رغم این که تو این واژه مؤمن و اخوت در اینجا یه تردیدی وجود داشت که ما را به قدر متیقن میرسون. اما این آیه قلول ناس حسنا به برکت و ذم روایات که اون را گره میزد به سوء زن و میگفت سوء زن نداشته باشید، اگر اون دو سه مقدمه رو بپذیریم اون یک اطلاق مناسبی داره. در صورتی که اون دو سه مقدمه رو بپذیریم بگیم ذیلش روایت اینو ربط میده به سوء زن و عقد قلبم رو میگیره، اگر این دو سه نکته رو در ذیلش بپذیریم اطلاق پیدا میکنه، که ظاهرا ما تو بررسی اون نکات ذیل آیه این مقدمات ارتباط بحث با سوء زن حتی اون عقد قلبی رو پذیرفتیم. حالا یه بار دیگه به نوشته هاتون یا اون بحثا مراجعه بکنید، فکر میکنم اونا رو پذیرفتیم و از این جهت اون اطلاق پیدا میکنه. ما اینا رو به این شکل نمیپذیریم که همجوری آموزهای دینی بره همین بشه، این اینجور قاعده نداریم. باید مورد به مورد ببینیم چی به چیه. نه، اون اینی که این گزاره ای که شما میفرمایید گزاره پسینی است، یعنی اول شما باید برید این 50 تا عنوان روابط اجتماعی رو بررسی کنید مورد به مورد، بعد ببینید اگه تا کجا شمول داره، آیا اینا اختصاص مؤمن داره، مسلم داره یا کافر داره. حالا ما البته اون پسینیش الان پیشا پیش حدس میزنید چیه. پیشا پیش اینه که روابط اجتماعی که اسلام میگه به یک معنای خیلی ویژه در دایره ایمانیست، به یه معنای وسیع‌تر در دایره اسلامی هم ما یه روابطی داریم و به معنای عام هم یه روابط دینی و همینطور بشری داریم که فراتر از این، همون 4-5 دایره‌ای که ما روز اول میگفتیم دیگه، ما میگفتیم این 5 دایره رو شما تو فقه روابط اجتماعی باید ببینید. اصول روابط اجتماعی در دایره خاص اثناعشری، 1-2 شیعه به معنای عام، 3 مسلمانان، 4 ادیان الهی، 5 هم بشریت. مثلا این الان نمیشه پیشا پیش بگیم که بله ما یه قاعده داریم که اینجوره، باید مورد به مورد دید و بعد اون وقت این 5 دایره رو مشخص کرد که اون دایره اسلامیش اون وقت به درد آقای پور رواشنی میخوره که تو مجمع تقریب اونو پیاده کنه. صلی الله علیه و آله.